وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام بر همه شهیدان راه خدا، راه حق و عدل و فضیلت. سلام بر سالار شهیدان حسین و بر یاران وفادار جنبازش. سلام بر شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی شما ملت قهرمان. سلام بر شهیدان پاک باز نبرد حق با باطل در سراسر جبهه های غرب. سلام بر شما پاسداران فداکار انقلاب، سربازان، رزمندگان دیگر، داوطلبان، اشاعر. سلام بر شما خلبانان نیروی هوایی و هوا نیروز فداکار درخشنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. سلام بر همه نیروهایی که در این رزم ملت قهرمانمان علیه باطل و پیکار علیه رژیم مزدور صدام پشتیبان حق و حقیقتن. سلام بر همه مصدومان نبردها و پیکارهای انقلابیمان که در بیمارستانها و خانه‌هایند و نمونه هایی از آنها در صف مقدم عاشورائیان در اینجا مایه زینت این جلسه‌اند. و سلام بر ملت عزیز و قهرمان با ایمانمان که در راه تداوم انقلاب آرام ندارد و از بذل جان و مال دریغ نمی‌ورزد و با ایمان و شور به استقبال سختی‌ها و دشواری‌ها و مشکلات و فداکاری‌ها می‌رود. پاسوها و عاشورا برای ملت ما و انقلاب ما حماسه وحدت آفریده است. پرشکوه ترین راه پیمایی های ملت ما در دوران مبارزه با رژیم مزدور معدوم در روزهای تاسوعا و عاشورای دو سال پیش برگزار شد و همین مکانها صحنه تجلی این نیروهای ایمان و حق و عدل بودند. امروز در این سخن در این مناسبت و در این مکان مطلبم پیرامون مسئله اختلاف و وحدت است، وحدتی که امروز برای ادامه انقلاب از هر چیز دیگر بیشتر مورد نیاز است، وحدتی که امام امت از عمق جان و دل برای تحقق آن مکرر فریاد برآورده است و فریاد اخیر او را در سخنان چند روز قبل شنیدید. ما هممون این حقیقت رو میفهمیم که انقلاب و تداوم انقلاب در این برهه حساس و در همه مراحل حساس آینده تنها و تنها با وحدت صفوف و نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی میسره. فکر میکنم از نیروهای انقلابی کسی نباشه که در این مورد ذره ای تردید داشته باشه. اصولا وقتی شما قرآن را مطالعه کنید میبینید این کتاب راهنمای انقلاب ما همواره مسئله اختلاف وحدت شکن را نکوهش کرده و از همه خواسته است که بکوشن تا متحد و یک پارچه شوند. میدونیم که حتی کسانی که عاشق حق و حقیقتن، کسانی که میخوان بنده حق باشن، کسانی که میخوان در راه برقراری حق و عدل جنبازی و فداکاری کنن، گاهی اینا هم دچار اختلاف میشن و اختلافشون بر سر اینه که آیا حق اینه یا اونه، آیا این گروه پیرو حقه یا اون گروه، آیا این چهره و شخصیت تجلی حقه یا اون چهره و شخصیت. بنابراین مسئله اساسی این است که ما ببینیم از چه راه می توانیم به این وحدت برسیم، از چه طریقی ما می تونیم مشکل اختلاف را حل کنیم. امروز در این سخن کوتاه می خوام مسائلی را که ممکن است زمینه اختلاف باشه بشمارم و ببینیم برای حل هر گونه اختلاف موجود یا اختلاف احتمالی آینده آیا راهی داریم که این بن‌بست ها را بشکند یا نه. اختلافاتی که ممکن است در جمهوری اسلامی ایران پیش بیاد دو گونه است. یکی اختلاف در زمینه شناخت اسلام، معارف اسلام و وظایف اسلامی. دوم اختلاف بر سر اداره امور کشور و شناخت مسئولیت‌ها، وظایف و حدود اختیارات مسئولان و نهادها. در بخش اول یعنی اختلاف بر سر تشخیص معارف و وظایف اسلامی، ما سه نوع مطلب داریم. در سه جا ممکن است اختلاف نظر باشد. یک، در زمینه عقاید و معارف اسلام. دو، در زمینه احکام و وظایف، واجبات و محرمات شخصی یا واجبات و وظایف و محرمات اجتماعی که جنبه قانونی نداره، اجتماعی است، اما قانون براش در اجتماع وضع نمی کنن و در رابطه با وظایف حکومت نیست. سه، اختلاف در زمینه احکام و قوانین که جنبه قانون و مقررات داره. آن دسته از قوانین اسلامی که در حکومت جمهوری اسلامی باید در شکل قانون مصوب ماده 1 و 2 و 100 و 200 و 300 در بیاد و حکومت اونا رو اجرا کنه. اما در مورد اول، در مورد معارف و عقاید، اسلام میگوید شناخت عقیده، انتخاب راه، آگاهی بر معارف پایه‌ای برای هر فرد انسان امری است اجتهادی. شما ای برادر، شما ای خواهر، در هر سن و سالی باشی، در هر پایه از تحصیلات باشی، باید تلاش کنی برای فهم عقیده و اصول دین و اصول معارف فکرتو به کار بیندازی، خودت مطالعه کنی، خودت تحقیق کنی، از این و آن بپرسی، با این و آن بحث کنی تا معارف حق را بیابی و از عمق قلب به آن معتقد بشی. اصولا در زمینه اعتقادات و معارف غیر از این راهی نیست. اعتقاد را نمیشه بر کسی تحمیل کرد لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغی. نمیشه از کسی تقلید کرد. شما همتون شنیدید که تقلید در اصول دین جایز نیست. بنابراین در بخش معارف و اعتقادات اسلامی هر مسلمانی، هر انسانی در نظام جمهوری اسلامی ما باید خودش مغز خودشو به کار بیندازه، خودش فکر کنه، خودش بفهمه، مطالعات زیاد داشته باشه، اینجا و اونجا بره، بحث‌های گوناگون را بشنوه و بعد اصول معارفش رو انتخاب کنه. این بخش اول. در اینجا نه حساب تقلید است، نه حساب شخصیت هاست، نه حساب احزاب و گروه هاست، حساب حساب فهمیدن و انتخاب کردن است. بخش دوم، بخش دوم مربوط میشه به احکام و وظایف فقهی در زمینه عبادات، نماز، روزه، حج، یا وظایف اجتماعی که جنبه قانونی نداره، دروغ، غیبت، یا محرمات، مشروبات الکلی، قمار، گوشت‌های حرام، غذاهای حرام و امثال اینها. در این زمینه دیگه همه ما مسلمان‌های ایران این مطلب رو فهمیدیم که در زمینه این گونه احکام مسلمان یا باید خودش اونقدر درس خونده باشه و درباره اسلام و اسلام شناسی مطالعه کرده باشه که مجتهد باشه، اون وقت هر مجتهدی به فتوای خودش عمل میکنه. میخواد این مجتهد معمم باشه، میخواد غیر معمم، یا انسان اونقدر درس نخونده که مجتهد باشه. شما میدونید بسیار از این طلاب و فضلای عزیز ما طلبه فاضل درس خونده هستن اما مجتهد نیستن. همه کسانی که مسلمانند و مجتهد نیستند برای شناخت وظایف اسلامی فقهیشون باید از مجتهد عادل اعلم تقلید کنند. راه خیلی روشنه، ابهامی وجود نداره. حالا اگر آمدیم در شناسایی مجتهد عادل اعلم اختلاف نظر پیدا کردن، یک کسی میگه این آیت الله عادل است و اعلم است، یک کسی دیگه میگه اون آیت الله عادل است و اعلم است. در اینجا هم اشکالی پیش نمیاد، بگذارید مردم آزاد باشن، بگذارید مردم بتونن انتخاب احسن کنن، بگذارید هر مسلمانی بر طبق تشخیصش و تحقیقش درباره مجتهد عادل اعلم هر کس را عادل و اعلم دونست رسالش را بگیره و تقلید کنه. تقلید در زمینه مسائل فرعی و احکام فقهی در مورد وظایف فردی یا وظایف اجتماعی که جنبه قانون ندارد آزاد است، هیچ مرکزیتی هم لازم نیست. البته در همین زمین ها هر قد بشه مردم در شناسایی مجتهد و فقیه عادل اعلم نظرشون یک پاشتر باشه بهتره، بحثی نیست. اما این غیر از این است که بگیم همه مردم حتما باید از یک نفر یا یک گروه و شورا تقلید کنن، ضرورتی نداره، مشکلی هم پیش نمیاره. شما در احکام نمازت از این آقا تقلید کن، سه تا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر در رکعت سوم و چهارم بگو، او از اون مجتهد تقلید کنه یکی بگه، اشکالی پیش نمیاد. چه اشکالی پیش میاد؟ بنابراین در بخش دوم یعنی وظایف دینی فردی یا وظایف اجتماعی که قانون نمیخواد، تقلید آزاد است از هر مجتهد عادل اعلم، هر کس را به عنوان مجتهد عادل اعلم شناختی تقلید کن، اشکالی نداره. اینم بخش دوم. و اما بخش سوم، بخش سوم عبارت است از وظایف و احکام اسلامی اجتماعی که به قانون و مقررات مربوط می شود. ما احکام زیادی داریم در اسلام که آهنگ قانون و مقررات اجتماعی داره و دولت باید اونها را اجرا کنه. هر مسئله از مسائل که از وظایف اسلامی یک مسلمان باشه و آهنگ قانون و مقررات داشته باشه، این در هر نظام اجتماعی باید یک جور باشد، یک رأی باشد. مردم با دو جور قانون و سه جور قانون نمیتونن زندگی کنن. آیا در این جنگ بین ملت قهرمان ما و متجاوزان بعثی عراق کیا باید شرکت کنن، کیا باید شرکت نکنن، کیا آزادن میتونن شرکت کنن میتونن شرکت نکنن، کیا باید جنگ رو اداره کنن، با چه خصلت هایی و چه خصوصیت هایی، و کیا حق ندارن در اداره جبهه های نبرد سهیم باشند، چه نوع سلاح‌هایی را از نظر اسلامی میتوان در این جنگ به کار برد، و چه نوع سلاح‌هایی را نمی‌توان به کار برد؟ آیا حالا که دشمن بعثی شهروندان غیر نظامی ما را، خانه‌های مسکونی ما را در شهرهای خط آتش با توپ‌های دورزن و بمباران خراب می‌کنه، ما هم می‌تونیم بریم شهرهای اونا را بمباران کنیم یا گلوله باران کنیم یا موشک باران کنیم یا نه؟ در دسپول وقتی وارد شدم، اولین چیزی که مردم بیان می‌کردن این است که موشک جواب موشک. آیا از نظر اسلامی میتونیم ما موشک‌های انسان‌کش ضد انسانی بعثی را با موشک‌هایی که برای برادران و خواهران مسلمان غیر مسلح بصره و شهرهای دیگر بفرستیم مقابله کنیم و جواب بدیم؟ آیا آیه کریمه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم به ما چنین اجازه رو میده؟ خوب کیا به ما تجاوز کردن؟ ساکنان کارگر و کشاورز و دانشجو و محصل و معلم بصره، اونا به ما تجاوز کردن؟ یا مزدوران بعثی تجاوز کردن؟ کدام؟ این یک مسئله فقهی اجتماعی در رابطه با قانون، در رابطه با وظایف حکومت، در باره این گونه مسائل در جمهوری اسلامی ایران فقط یک رأی معتبر است، اون هم رأی رهبر. من امیدوارم این نکته در این روز عزیز و این مکان عزیز برای همه شنوندگان این سخن خوب روشن بشه. ما از این به بعد مسائل اینجوری فراوان داریم. ما مسئله زمین داشتیم، مسئله ایجاد خیابان‌ها و شوارع و جاده‌ها داریم، مسئله مالیات‌ها داریم، مسئله گمرک‌ها داریم، مسائل فراوانی از این قبیل داریم. در همه مسائل دینی اجتماعی که اجرای آن نیاز به وضع قانون و مقررات دارد، تنها و تنها رأی مجتهد عادل فقیه رهبر میتواند معتبر باشه و همه ملت، حتی همه مجتهدان دیگر باید از اجرای حکم اسلامی بر طبق فتوای مجتهد رهبر تبعیت یا لااقل حمایت کنند. ملاحظه میکنید به این ترتیب ما دیگه اختلافی که بنبست برامون ایجاد بکنه نداریم. در رابطه با مسائل اسلامی و تشخیص حکم اسلامی دیگه من نمیتونم با آقا بیام اینجا یه حرف من بزنم، یه حرف آقا بزنه، آقا تکلیف اسلامی اینه، اون آقا بگه تکلیف اسلامی اونه، مردم سردرگم و حیران و سرگردان بشن. حیرانی و سرگردانی وجود نداره. اگر این حکم مربوط به وظیفه فردی است، میگیم آقا هم حرف شما قابل قبول میتونه باشه، هم حرف اون آقا، دعوایی نیست. اگر حکم اجتماعی است اما قانون نمیخواد، بازم همینطور، هم حرف این آقا خریدار داره، هم حرف اون آقا، دعوایی پیش نمیاد، مردمم آزادن. اگر حرف مربوط است به احکام و مقررات اسلامی که رنگ قانون داره و باید آیون تو محاکم اجرا کنن، در اینجا فقط یک رأی. میگیم آه نه حرف شما برای ما اعتبار دارد، نه حرف اون آقا اعتبار دارد، ما در این مسائل یک شناسیم و اون یکی هم مقام رهبری است و قانون اساسی ما این مسئله را پیش بینی کرده. همین قانون اساسی که نزدیک به 16 میلیون نفر از شهروندان جمهوری اسلامی ایران به آن رأی مثبت داده اند، پیش بینی کرده است که برای تشخیص این که قانونی مطابق با موازین اسلام هست یا نه، فقهای شورای نگهبان که از طرف رهبری تعیین می شوند اظهار نظر می کنند آیا این قانون بر طبق اسلام است یا مخالف اسلام. اگر گفتند مخالف اسلام باید بگذاریمش کنار، اگر گفتند بر طبق اسلام باید همه عمل کنند و دیگر کسی در مخالفت با آن سخنی نگوید و ننویسد. البته این رو هم اضافه کنم، این بدون معنا نیست که بگوییم دیگران حق اظهار نظر ندارند. نظر هر کسی محترمه، حتی نظر هر فرد متعارف هم محترمه، فقط میگوییم اظهار نظرشون به شکلی نباشد که در جامعه اختلاف ایجاد کند. بنده میتونم بیام اینجا نظر خودم را بگم ولی به دنبالش بگویم این نظر منه، ولی شما مردم وظیفه دارید و هممون وظیفه داریم قانونی را که فقهای شورای نگهبان منصوب از طرف رهبری مطابق با اسلام شناختن عمل کنیم و همه یک پارچه تأیید کنیم. این میشه وحدت و یک پارچگی اسلامی. این قسمت رو خلاصه کنم که در ذهنها بمونه.